گروه‌های مختلفی هستند که در اثبات ضرورت دین برهان آوردن. یه گروه از اینها متکلمینن. کلام میدونید چیه؟ کلام علمی است که عهده‌دار اثبات درستی عقاید دینی و دفاع از عقاید دینی در برابر ایرادات و شبهات و اعتراضات و پاسخگویی به هر اختلافات اعتقادی در داخل مذاهب که دلیل دین وجود دارد عهده داره. علم کلام اینه. علم کلام پیش فرض داره. علمی است که برابر گذاشته که دین درسته، دین حقه، هر چی دین میگه درسته. بعد از این وقت اومده جستجو کرده برای اینکه استدلالات عقلی پیدا کنه که این محصول رو بشه باش اثبات کرد. پس با پیش فرض درستی دین وارد در واقع کنگاش های عقلی شده و بعد این استدلال ها رو که به دست آورد میتونه در واقع اثبات کنه درستی دین رو، میتونه ایرادات و شبهاتی که مخالفین دین مطرح میکنن رو جواب بده و در داخل یک دین هم ممکنه مذاهب متعددی وجود داشته باشه. ببینید در داخل مسیحیت شما مذاهب متعددی دارید، مثل فرض کنید که ارتدوکس ها هستن، کاتولیک ها هستن، پروتستان ها هستن. خب این مذاهب هم با هم دیگه اختلاف اعتقادی دارن. در داخل یک دین کلام ارتدوکس در برابر کلام مثلا پروتستان یا کلام کاتولیک در برابر کلام ارتدوکس میاد دفاع میکنه از درستی اعتقادات اون مذهب. یا در داخل اسلام مثلا ما شیعه داریم، سنی داریم، کلام شیعی داریم، کلام اهل سنت داریم. خود اهل سنت هم باز مذاهب کلامی مختلفی دارن. کلام اشعری داریم، کلام معتزلی داریم. ناهمون در رقیبی مسئله هست. خب خواستم یه آشنایی کلی شما اصلا با علم کلام داشته باشید. حالا با این مقدمه این رو هم اشاره کنم. کلام معتزله و اشاعره که هر دو کلام اهل سنت من میخواد عقاید اهل سنت رو اثبات کنه، اینا از نظر سبک استدلالاتشون با هم فرق میکنه. کلام معتزله بیشتر جنبه‌های عقلی داره و کلام اشاعره کمتر رویکرد عقلی داره. لذا اگر هم مقایسه کنیم کلام اشاعره و معتزله رو با کلام شیعی، کدوم یکی از اینا بیشتر شباهت داره به کلام شیعی؟ اکثر کلام معتزله، چون کلام شیعی هم یک کلامی است که رویکرد عقلی داره بیشتر به مباحث اعتقادی، لذا از نظر سن و سبک استدلال شباهت بیشتری است بین کلام معتزله با کلام شیعی تا کلام اشعری تا. البته خب کلام معتزله میخواد عقاید اهل سنت رو اثبات کنه، کلام شیعی میخواد عقاید شیعه رو اثبات کنه. متعذر است سبک استدلال که استدلال عمدتاً عقلیه، این شباهت وجود داره. خب حالا ببینیم متکلمی در بحث اثبات ضرورت دین چجوری بحث کرده. یکی از استدلالات متکلمین آمدن دو تا ویژگی رو در عقل انسان شناسایی کردن. ویژگی اول این است که همه انسان های عالم بلا استثنا، چه مذهبی چه غیر مذهبی، همه انسان‌های عالم در عقلشون و در شناختشون مفهوم خوب و بد، حسن و بد، نیک و بد، شایسته و ناشایست یه مفهوم شناخته شده است. یعنی عقل انسان داوری داره راجع به کارهای خودش یا کارهای دیگران، میگه این کار کار خوبی بود، این کار کار بدی بود. هیچ آدمی نیست که این قضاوت و داوری نداشته باشه. همه آدما میدونن صداقت خوبه، دروغ بده، نمیدونن گذشت خوبه، کینه‌توزی بده، عدالت خوبه، ظلم بده. در واقع یک شناخت عقلی بدون اینکه نیاز به آموزشی از جایی داشته باشه در عقل همه انسان ها هست، خواه متدین خواه دیدی، خواه ماتریالیست، خواه الهی. پس اول چیه؟ معرفت حسن و قبله که در عقل همه آدم ها هست. دومین خصوصیتی که در عقل هست اینه که عقل فقط به این اکتفا نمی کنه که شما بگید این صفت صفت خوبیه، اون صفت صفت بدیه، این کار کار خوبیه، اون کار کار بدیه، به این اکتفا نمی کنه، بلکه یه قدم که دوتر میاد به انسان میگه حالا که این کار کار خوبیه برو این کار خوبه انجام بده، این کار کار زشتیه اون کار بد رو انجام نده. یعنی یک نوع آمریت و فرماندهی در واقع هم علاوه بر شناخت خوب و بد عقل داره. پس این دو جنبه در هم، یکی معرفت حسن و خوب، یکی هم دعوت به نیکی و نهی از بدی. این دو ویژگی در عقل انسان هست، همه یادم هم داره، این چیز قابل امکانی هست. خب حالا اینجا متخلفین اومدن دنبال کردن، دیدن عقل انسان ها در شناخت کلیات حسن و خوب به شدت توانمند عمل میکنه. شاهدش هم اینه که در بین بشر هیچ اختلاف نظری در کلیات حسن و خوب نیست. یعنی هیچ آدمی تو دنیا پیدا نمیکنه که بگه عدالت بعد ظلم خوبه، بگه شجاعت بعد بزدل بودن خوبه، بگه سخاوت بعد بخیل بودن خوبه. درسته؟ هیچ آدمی رو تو دنیا پیدا نمیکنه. در واقع در کلیات حسن و خوب بین همه عقلای عالم اختلاف نظری پیدا نمیشه، همه اتفاق نظر. اما در مصادیق ریز و جزئی حسن و خوب چنین توانمندی عقل نداره. شاهدش اختلاف نظری که بین عقلای عالم هست. ببینید در اصل این که عدالت خوب ظلم بده هیچ اختلاف نظری نیست. اما حالا چه رفتاری رفتار عادلانه است و چه رفتاری ظلمه کلی اختلاف نظر. یا ببینید مثلا در اینکه مراعات حقوق انسان‌های دیگه کار شایسته است و تضییع و پایمال کردن حقوق دیگران کار بدیه، هیچ اختلاف نظر بین بشر نیست. اما حالا سوال می‌کنیم حقوق انسان‌های دیگه چیه که مراعاتش کار خوبیه و تضییعش کار بدیه؟ اینجا که می‌خوای وارد مصادیق ریست بشید کلی اختلاف نظر نیست. بین فلاسفه او شما ببینید چقدر اختلاف نظر در بحث حقوق بشر هست. دقت کردید؟ بنابراین برخلاف کلیات حسن و خوب که عقل به شدت توانمند عمل میکنه، لذا هیچ اختلاف نظر یعنی بین بشر وجود نداره، در جزئیات حسن و خوب چنین توانمندی عقل نداره. به اون شفافیت که کلیات تشخیص میداد جزئیات رو تشخیص نمیتونه بده و به همین سبب اختلاف نظر بین متفکرین آمده. پس این یک نقص در عقل در حوزه معرفت و شناخت حسن و خوب. دوم نقص در عقل در رابطه با حسن و خوب در بعد آمریتش. ببینید علاوه بر اینکه عقل همه ما آدمها به ما فرمان میده که کار خوب بکن کار بد نکن، اما خب میدونیم بسیاری از ما آدم ها در مواردی مرتکب کارهای بد میشیم و کارهای خوب رو ترک میکنیم. خب این شاهد بر اینه که اون فرمانهای عقل به تنهایی زورش نمیرسه که همواره یک اراده اخلاقی در ما شکل بده که ما رو پایبند به اخلاقیات بکنیم. در واقع اراده ما تنها متأثر از عقل شکل نمیگیره. احساسات ما، عواطف ما، نمیدونم فرائض ما، گرایش های ما، تمایلات ما، خیلی چیزهاست غیر از عقل که در شکل دادن اراده انسان نقش داره. در برخی از موارد اون عوامل دیگه زورشون در عقل میچربه، لذا شهوت انسان، غضب انسان، نمیدونم هوس انسان گاهی اوقات زورش میچربه بر اون فرمانهای عقل و همین سبب میشه فرد علارغم اینکه عقلش داره بهش میگه این کار خوب بکن اون کار بد نکن، اما تحت تاثیر نمیدونم شهوتش، غضبش، هوسش، نمیدونم تمایلاتش، احساساتش، همسایه حرفها پشت میکنه به فرمان عقل و به فرمان غریزهش و به فرمان هوسش و احساساتش و عواطفش عمل میکنه و به خوبی ها عمل نمی کنه، بدی ها رو ترک نمی کنه. حتی گاهی خود از این هم کار پیچیده تر میشه. یعنی دیدید بعضی وقتا عقل نه در حضورش نمی رسه به طرف و میدون و واگذار طرف می کنه، میدون و واگذار به شهوت می کنه و غضب می کنه، گاهی خود عقل تسلیم اونها میشه. یعنی خودش هم در اختیار اونها قرار می گیره. یعنی در عقل در خدمت شهوت و غضب در می آید با اونها قابل کنه و انام اختیار شخص و خودش رو دست میگیره، خودش هم در خدمت شهوت و غضب یا در خدمت
یه حالت مادن های پرتر مد نشانیات و حوث های پرتر که بین هم رو به محکام این هم به شیطان همی که در خدمت قدی ها قرار کرد.
الان اگه پس دو تا نقص ما پیدا کردیم، یکی نقص در حوزه شناخت جزئیات حسن قول، دوم نقص در توانمندی برای اینکه همواره بتونه یک ارائه اخلاقی در انسان شکل بده. حالا این پارچه ها و واقعیت ها رو بگون که در دفعی شناخت وارد بحث میشه. سوال میگه خدایی که انسان را آفرید آیا تصمیم داشت که آدم ها همواره خوبی کنند و که بدی نکنند؟ اگر بگید نه خدا چنین تصمیمی نداشت، متکلم به شما میگه چی؟ میگه خدا حکیم، خدای حکیم هم کار لغو نمی کنه. اگر خدا تصمیم نداشته آدم ها خوبی بکنن و از بدی ها پرهیز بکنن، چرا اصلا عقلی بهشون داده که مفهوم خوبی و بدی رو تشخیص بده؟ چرا عقلی بهشون داده که بهشون بگه کار خوب بکن کار بد نکن؟ خب اگر خدا تصمیم نداشته آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن، دادن چنین عقلی با چنین خصوصیاتی کار لغو، درسته؟ و چون خدا حکیمه و کار لغو نمی کنه، بنابراین حالا که عقلی به انسان داده که حسن و خوب رو تشخیص میده و انسان رو در رده به حسن میکنه و نهی از بدی میکنه، پس میشه فهمید که خدای حکیم تصمیم داشته که آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن. این که روشن شد، حالا سوال دوم متکلم میکنه، میگم خب ببینم خدایی که تصمیم داره آدم ها خوبی بکنن و بدی نکنن، آیا خبر داشته که عقل انسان در تشخیص جزئیات خوبی و بدی ناتوانی داره؟ آیا خبر داشته که عقل انسان در شکل دادن یک اراده اخلاقی ضعف داره؟ اگه بگید خبر نداشته، چه خدایی جاهل، خدا که جاهل نیست، پس قطعا خدا خبر داشته. میگن خب حالا خدا از یک طرف تصمیم داشته آدم ها همیشه خوبی کنن این کار ببینن، از طرف دیگه هم خبر داره که این عقلی که من بهشون دادم نه در تشخیص تمام عیار میتونه کار رو انجام بده براشون، نه در شکل دادن اراده اخلاقی. خب خدایی که تصمیم داره آدم ها خوبی بکنن بدی نکنن و از اون برم میدونه که این عقل تنهای زورش نمیرسه، یقیناً یه چیزی که مکمل این عقله در اختیار بشر قرار میده که مجموعه اون چیز به علاوه عقل هم در حوزه معرفت و شناخت مهمه، این توانایی رو بشر بده که همیشه به درستی خوبی ها رو از بدی ها تمیز بده و هم در حوزه شکل دادن اراده اخلاقی بتونه به کمک عقل بیاد و بتونه اون اراده اخلاقی رو شکل بده در انسان که او رو همواره پایبند به خوبی ها بکنه. اون چیز مکملی که قطعاً خدا در اختیار انسان قرار میده اون دینه. در واقع دین در بعد معرفت حسن و خوب، یعنی آموزه های دینی که وحی الهی است که به انبیا نازل میشه، اینها میاد در واقع مصادیق ریز حسن و قبر رو به انسان میاموزه. بله من با عقلم میتونم تشریف در شجاعت خوبه، بزدلی بده، عدالت خوبه، ظلم بده، سخاوت خوبه، بخل بده، اینا رو نیازی به دین ندارم. در تشخیص کلیات حسن و قبر من بی نیاز به دینم، عقلم مستقلا میتونه اینا رو تشخیص بده، اما در جزئیات نمیتونه تشخیص درست بده. اینجاست که این میاد مصادیق جزئی و ریز حسن و خوب رو به انسان میاموزه. کلیات شو عقل تشخیص میداد، جزئیات هم وحی در اختیار میذاره، مجموعه عقل و وحی اونوقت یه معرفت کامل از حسن و خوب برای انسان ایجاد میکنه. این در بود معرفت. در بود شکل دادن به اراده اخلاقی هم همینطوره. ببینید دین میاد چیکار میکنه؟ دین میاد اولا انسان رو با یک احساساتی متعالی تر از احساسات اولیه طبیعی در واقع آشنا میکنه و او رو برخوردار میکنه از این احساسات. ببینید اول انسان عاشق غذاهای خوشمزه است و عاشق نمیدونم کهربرانی و عاشق جنبه های طبیعی و حیوانی و مادی، اما دین میاد او رو با عشق الهی آشنا میکنه، او رو با عشق به فضیلت ها و نیکی ها آشنا میکنه، یعنی احساسات او رو تعالی میبخشه. این از یک طرف. از طرف دیگر میاد با طرح مسئله پاداش و پیپر و اخروی میاد به انسان میگه ببین تو اگر میری این کار حرام رو انجام میدی به خاطر کیفیه که برات داره دیگه، درسته؟ پشت میکنی به فرمان اهلت به خاطر لذت که اون کار حرام داره میکار میکنه. خب بیا من دو تا گزینه برات نشون میدم، ببین کدوم یکی از دو گزینه به نفعت انتخاب. گزینه اول 50 سال 60 سال تو دنیا از راه حرام لذت ببر، بعد در ادامه این 50-60 سال بی نهایت زمان در آخرت عذاب و تنها شد. این گزینه یه گزینه دوم چیه؟ این 50-60 سال دنیا رو نمیگه برزد هم نبر، اما لذات در حرام رو بسر بشن رو قضای خوشمزه بخور، اون تو قضای حلال نمیدونم که از راه جنسی بشه اون تو از راه حلال ازدواج کن. نمیگم که دین اصلا راه لذت به دنیا رو ببنده که، ولی میگه خودت رو کنترل بکن، لذت بردن کنه مادی و دنیا. 50-60 سال خودت رو کنترل بکن، اولش چی؟ اولش بی نهایت زمان در آخرت لذت بکن. این دو تا گزینه، 50-60 سال لذت، بی نهایت زمان عذاب، 50-60 سال کنترل شده رفتار کردن و در ادامهش بی نهایت زمان لذت. حالا ببینم کدوم به نفعه، هر آدم آقایون اون چیزی یه نفعه بیشتری داره رو باید انتخاب کردید. و برای این گزینه دوم که پایبندیه و اخلاقیت پایبندیه به نیکی هاست رو که در استمرارش میتونه از لذت جاودان بهشتی برخوردار بشه، او رو ترجیح میده. در واقع اینجوری میاد اون جنبه شکل دادن به اراده اخلاقی رو هم با تعالی بخشیدن به احساسات انسان و عواطف انسان و با طرح مسئله پاداش و کیفر اخروی در واقع این رو هم نقص عقل و جبران میکنه. برای هم ضرورت و نیاز انسان در واقع به دین اثبات شد. چرا نیاز داریم؟ چه ضرورتی وجود داره؟ به خاطر که عقل ما نمیتونه جزئیات حسن و خوب رو روشن تشخیص بده. به خاطر که عقل ما به تنهایی نمیتونه همواره اراده اخلاقی در ما شکل بده. پس قطعا نیاز داریم به یه چیزی مکمل. پس ضرورت داره. و هم در واقع اینکه این ضرورت رو خدا پاسخ میده از من، این هم اثبات شد. چرا؟ چون گفتیم خدا حکیمه و خدای حکیم حالا که تصمیم داره آدم ها همیشه خوب باشن بد نباشن، یقینا اون چیزی که مکمل عقله در اختیار انسان قرار میده. پس بعد دوم که اینکه خدا حتما این نیاز رو پاسخ میده هم اثبات شد. به تعبیر دیگه میشه گفت همون لطفی در خدا که ایجاب کرد چنین عقلی در انسان قرار بده که بتونه خوبی و بدی رو تشخیص بده و انسان رو توصیه به خوبی و نهی از بدی بکنه، همون لطف اقتضا میکنه که اون چیزی که مکمل این عقل هست رو خدا در اختیار انسان قرار بده. اینجا یه جمله در واقع توضیحی هم بگم، همینجا روشن شد که در واقع دین مجموعه عقل و وحیه. دقت میکنیم دین یه چیزی نیست جایگزین عقل که بگیم یه عده مردمن تو زندگی از عقل خودشون پیروی میکنن، فقط با عقل خودشون زندگیشون رو اداره میکنن، یه عده هستن با دین زندگیشون رو اداره میکنن. دین یه چیزی نقطه مقابل عقل نیست، دین مجموعه عقل و وحیه. عقل کلیات رو اصلا قبول نشون میداد، وحی جزئیات رو. مجموعه عقل و وحی اسمش دینه. در واقع دین نیومده جایگزین عقل بشه، وحی اومده مکمل عقل بشه و وحی و عقل مجموعه شون اسمش دینه. خب این برهان اول، برهان بسیار ساده است اما در این حال برهان محکمی هم هست، استدلال محکمی هم هست.